بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتمی که مرحوم صاحب جواهر رو مسائل ششگانه محقق صاحب شرای اضافه کردن این است که اکنون که روشن شد ربا حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، فرق بین ربای قرض و ربای معامله چیست؟ اگر معامله حرام بود تکلیفاً و باطل بود وضعاً، زمانی که در معامله هست که بر فرض صحت زمان معاوضه بود، الان می شود زمان ید. معامله صحیح زمانش زمان معاوضه است، یعنی مسمن در قبال سمن، سمن در قبال مسمن. اما اگر معامله باطل بود، این زمان دیگه زمان ید است، یعنی طرفین باید اگر اون عین موجود است که عین رو بدن، اگر عین موجود نیست مثلیست مثلش رو بدن، اگر قیمیست قیمتش رو بدن. این فرق معامله صحیح و معامله باطل است. اکنون که روشن شد که ربا چه ربای قرضی باشد چه ربای معاملی باطل حرام است تکلیفاً به باطل است وضعاً، زمان اینها میشه زمان ید، دیگه زمان معاوضه نیست. مطلب دیگر این است که در زمان ید نسبت به ربای قرضی حکم روشن است تا حدودی، برای اینکه مقترض یه مالی رو گرفته در ذمه اوست، این ذمه باید که تبرئه بشود به اینکه همون مال رو برگرداند و ربا گیرنده حق ندارد زائد بگیرد. اگر زائد گرفت اون زائد را باید برگرداند. پس در ربای قرضی ابهامی وجود ندارد، برای که مقترض اون پولی که وام گرفته باید برگرداند، برمیگرداند. اگر تا کنون به زمان معاوضه بود، الان به زمان ید ضامن است، باید برگرداند. ولی ربا گیرنده اون مقداری که گرفته است او رو باید برگرداند، او رو ضامن است. ولی در ربای معاملی کل واحد از دو طرف اون چرا که گرفتن باید برگردونه، مال اونها نیست. یعنی مشتری مسمن رو باید برگردونه، اگر موجود نیست مثلیست مثل، قسمی قیمیست قیمت. و فروشنده باید سمن رو برگردوند، اگر موجود است که موجود، اگر موجود نیست مثلیست مثل یا قیمیست قیمت، این باید برگردوند. کلن زامنن، این قاعده همینه. فرقی بین ربای قرضی و ربای معاملی نیست. ولی مرحوم صاحب جواهر فرمود که برخی از بزرگان بین ربای قرضی و ربای معاملی فرق گذاشتن. گفتن در ربای قرضی اون زائد باید برگرداند، در ربای معاملی این چنین نیست. این سندش چیه؟ روایاتی که در مسئله هست دو طایف است، یه طایفه عام یه طایفه خاص. طایفه عام این است که اگر مال حلالی مخلوط به حرام شد، خود اون مال مشخص هست باید به صاحبش برگردونن. اگر چون چه مال مشخص نیست صاحبش مشخص است، باید با اون مصالحه کنن. اگر چون چه مال مشخص است ولی صاحب مشخص نیست، مجهول مالک است و صدقه میدن. اگر نه مال مشخص است نه مالک، تخمیس میشود. این روایت عام است. مال حلال مخلوط و حرام که روایاتش در بحث دیروز خونده شد، همه محرمات شامل میشود، یکی از اونها هم کسب ربوی است، چون که اون دو قسم از اقسام مکاسب محرمه را هم شامل میشود. اون دو قسم که در کتاب شریف مکاسب محرم مطرح بود این بود که این کسب که حرام است، یک قسمش برای اینکه اون کالا کالای محرم است، نظیر ادوات قمار، نظیر ادوات لهو و لعب، نظیر خمر و خزی، نظیر بت و بت بت و امثال زاله، یا نه کالا حرام نیست، اون خدمات و کار حرام است، نظیر سحر و شعبده و جادو و معونه ظالم و امثال زاله. این قسم از کسبهای محرم تو مکاسب محرمه جا نداشت یک کسب ربوی باشد. روایات عام و بحثش در دیروز گذشت. در بعضی از روایاتی که بحثش در دیروز گذشت این بود که وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه درباره شخصی که به همین وضع مبتلا بود فرمود خمس رو بیار، یعنی مال حلات مخروط به حرام داشت، بعد خمس رو او برگردون، فرمود به این که اگر شخص توبه کرد پاک شد مال او هم پاک می شود. این معلوم می شود این حکم حکومتی است نه حکم شرعی اصلی، به دلیل اینکه در همون باب سه تا روایت هست. یک روایت همین است که حضرت فرمود اذا تاب الرجل تاب ماله، یک روایت قبل از این ذکر شد و یک روایت بعد از این، که در هر دو روایت وجود مارکی هست امیر مطالبه کرده فرمود خمسه بیار، چون که ائمه بعدی علیهم السلام هم مطالبه میکردن. در جریان تحلیل خمس هم همین طور است، بعض از روایات دارد که ما خمس رو در زمان غیبت حلال کردیم. این حکم حکومتی بود به دلیل اینکه همون امام سلام الله علیه که خمس را تحلیل کرده است برای بعضی در بعضی از شرایط، امام بعدی خمس مطالبه کرده. معلوم میشه تحلیل شرعی حکم شرعی اصلی نیست، حکم حکومتی است. خب مال خود امام است، فرمود الان من به شیعه ها بخشیدم، امام بعدی فرمود بیارید، پس معلوم نیست اینطور نیست که خمس تحلیل شده نبادم خمس بده. در جریان هست امیر سه تا روایت در اون باب بود. قبل از این روایت که حضرت بفرماد اذا تاب الرجل تاب ماله، روایتی بود که حضرت فرمود خمس بیار. بعد از این هم روایتی بود که فرمود خمس بیار. پس معلوم می شود که اونجا که فرمود اذا تاب الرجل تاب ماله این خصیصه در مورد بود، موردی حکم فرمودن. خب بالاخره این فرق تام نیست، چه ربای معاملی چه ربای قرضی، این معامله باطل است. یک، وقتی باطل شد زمان معاوضه تبدیل می شود به زمان ید. دو، مال مردم را آدم باید بدهد، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. این سه، در مسئله ربای قرضی مشخص است که انسان چقدر باید بدهکار است، اون اصل دین را باید بپردازد، زائدش رو نه، و مقرض هم قرض دهنده هم اصل مال رو بتونه بگیره، بقیه رو نه. ولی در زمان در بیع ربوی کل ثمن و مثمن تنها زیاده نیست. اینی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود بعضی ها خواستن بگویند در ربای معاملی اون زیاده رو باید برگردونه، سخن از زیاده نیست. یعنی اگر کسی ده من گندم جید را با 20 من گندم نامرغوب معامله کرد، طبق نظر برخی از فقها رضوان الله علیهم اون ده من زائد باید برگردونه. صاحب جواهر فرمودند معامله باطل است، معامله باطل است. این ربای معاملی که مثل ربای قرضی نیست که شما اون زائد برگردونید، که باید کل معامله رو برگردونی. معامله وقتی فاسد شد ثمن باید برگرده، مثمن هم باید برگرده. پس در ربای معاملی اینطور نیست که فقط اون مقدار زائد رو برگردونن، کل ثمن باید برگردونن، کل مثمن باید برگرده. اگر بعدا خواستن معامله بکنن، مصالحه بکنن، مطلب دیگه است. ولی در مصالحه هم باز جریان ربا مطرح است دیگر. ربا در تمام معاملات نفوذ دارد. صلح ربوی هم باطل است مثل بیع ربوی. خب تا اینجا روشن شد به این که بله دیگه، حالا کم کم به اون آیه هم برسیم. تا اینجا روشن شد که معامله ربوی خواه به صورت قرض خواه به صورت بیع باطل است، یک، و زمان معاوضه به زمان ید تبدیل میشه، دو، تفاوتی که هست این است که در ربای قرضی اون مرز مشخص است که اون اصل دین رو باید بده و زائد رو نباید بده، یا گیرنده اگر گرفت باز داده و برگردونه، و در ربای معاملی اصل و فرع مشخص نیست، کل ثمن رو خریدار باید برگردونه، کل عثمان رو فروشنده باید برگردونه. حالا برخی ها خواستن بگن به این که چرا دیگه وقتی که فساد وضعی شد باید به زمان ید برگردونه نه زمان معاوضه. خلاص برگردونه میگن فقط اون مقدار زائد باید برگردونه. اصل معامله باطل هست و حرام است. اشکال صاحب جواهر این است که اصل معامله باطل است، کل ثمن برگرده. اصل معامله نمیتونه صحیح باشه. اصل معامله نمیتونه صحیح باشه برای اینکه نهی به خود معامله خورده مستقیما، حرم الربا، خود معامله مورد تحریم هست. اگه خود معامله تحریم شده است دیگه جا برای اینکه اصل معامله صحیح باشد اون مقدار زائد برگردانی نداره، که خود اصل معامله شارف حاضر کرده. بله اصل معامله باطل است، اصل معامله منتر است، منتها چون مال مشخص است میگن زائد باید برگردونه. این مقداری که در ذمه قرض گیرنده است مشخصه دیگه، اصل معامله باطل است. این مقداری که قرض گیرنده قرض گرفت در ذمه او هست، این مقدار مشخص است، زائد رو باید برگردونه. اما در مسئله کالا، یک ثمن است و کالا کالاست تو ثمن، این سخن از ذمه نیست که در ذمه او چیزی باشد، این عین خارجی باید به صاحبان اصلیش برگرده. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که آیا تا کنون روشن شد که بین ربای قرضی و ربای معاملی در اصل حرمت فرقی نیست، در بطلان معامله فرقی نیست؟ اگر فرقی هست در اون رد زائد است که در ربای قرضی اون زائد باید برگردونه، در ربای معاملی کل ثمن و کل مثمن باید برگرده. این نظر ایشون و درست هم است. مطلب دیگر این که آیا بین علم و جهل قبل الاسلام و بعد الاسلام و مانند اون فرق است یا نه؟ بعضی از امور است که بالاخره فرقش روشن است، که میگن قانون عطف بر ما سبق نمی شود. این یه تعبیر رایجی است، معناش این است که قانونی که امروز وضع شد شامل گذشته نمی شود. این درست، برای اینکه قبح اقابلا بیان معناش همینه، شما هنوز قانون وضع نکردید، بیان نکردید، این حادثه قبلا اتفاق افتاده، این قانونی که بعد آمده که شامل قبل نمی شود. این درست. دو مطلب دیگر است که یکی از اونها هم باز درست، اونی است که این قانون وضع شد، الان 10 سال است که وضع شد، ولی این شخص مکلف نبود. این هم درست، برای اینکه این به منزله این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود هست، زیرا در قانون است که شخصی که به این سن رسیده است اگر فلان کار را کرده است جرم است. این شخص که بالغ نبود به اون سنم نرسید پس شامل او نمیشه. اینم درست. بنابر اینکه کفار مکلف به فروع نباشند، اینم باز درست، این منزله که قانون عطف بر ما سبق نمیشه. اگه گفتیم کفار مکلف فروع نیستن، فقط مکلف به اصولن، حرمت ربا شامل کافران نمیشود، پس کسی که قبل از اسلام ربا گرفته بود قانون شامل حال اون نیست. مثل کسی که قبل از بلوغ نماز نخوند، روزه نگرفت، این قانون اصلا قانون صوم و صلات شامل حال اون نیست. اگر ما گفتیم کفار مکلفه به فرو نیستن، کفاری که قبل از اسلام ربا گرفتن مشمول این قانون نیستن، اینم درست. اما بنابراین که کفار قبل از همون طوری که مکلفه به اصولن، مکلفه به فرو هم باشن که ماه و ظاهر دور به قانون هم آمده. اگر ما بگوییم این کافری که توبه کرده است رباهایی که گرفته نباید بپردازد، این نص خاص میخواد، دلیل مخصوص میخواد. این قاعده جب که الاسلام و یجب ما قبله، یعنی یقت او ما قبله، دلیل خاص است. یعنی کسی که قبلا کافر بود الان مسلمان شد، هیچ حکمی از احکام گذشته فعلا بر او جاری نیست، نه قضا دارد، نه اعاده دارد، نه زکات و کفار و خمس و امثال ذلک بدهکار است و مانند آن. اما در جریان ربا چی؟ قانون جب یقینا شامل حق الناس رائج بین مردم نمی شود. قانون جب می گوید که اون چرا که اسلام آورده است و این شخص موظف بود اونها را انجام بدهد و انجام نداد، الان که مسلمان شد لازم نیست اعاده کند، قضا به جا بیاورد، ذمه چیزی نیست. بخواهد کفاره، خمس، زکات، این گونه از امور را بپردازد، برای واجب نیست. اما یقینا شامل حق الناس و مردمی نمی شود. اگر کسی قبل از اسلام یک معامله رو کرد، نسیه بدهکار بود، به کسی بدهکار بود، خونه رو اقساطی خرید، چیزی رو قسطی خرید، بدهکار است. حالا که مسلمان شد ما بگیم دیگه بدهکار نیست؟ الاسلام و یجب ما قبله یعنی اون حقوق و احکامی را که اسلام آورده است، مثل خمس، مثل زکات، مثل نماز، مثل روزه، مثل کفاره، امثال ذلک، اینها برداشته شد. اما مسئله که مال مردم رو باید بدید که اسلام نیاورد، گرچه اسلام به معنای واقعی شامل همه این هاست، اول اینها جزء بخش بین المللی اسلام است. این الاسلام و یجب ما قبله یه قاعده است که شامل اون بحث های ملی و محلی اسلام است، حتی شامل بحث های منطقه‌ای شاید نشود، چه رسد شامل بحث های بین المللی اسلام. چون سه حوزه در اسلام مطرح است، یه حوزه ملی و محلی مثل صوم و صلات و خمس و زکات و این گونه امور، یه حوزه منطقه‌ای که حوزه موحدان است که مسلمان ها و مسیحی ها و کلیمی ها و اینا مشترکن، یه حوزه بین المللی که مسلمان ها و کفار مشترکن. این جریان این که آدم مال مردم رو باید بده، قسطی خرید باید بده، حوزه سوم اسلام است. یعنی چه مسلمان باشه چه کافر باید مال مردم رو بده. این الاسلام و یجب و ما قبله که ناظر به این بخش نیست. خب میمونه این فهم، اگر کسی گفت کفار مکلف به فرو نیستن، نظیر این که کسی قبل از بلوغ یک کار را کرده الان مکلف نیست که اون رو قضا به جا بیاره یا ذمه‌اش در بشه، این درست. اما اگر گفتیم و این مسئله ربا هم اسلام آورد، نظیر بیع قسطی و امثال مزدور نسیه و امثال ذلک نیست، نظیر خمس و زکات و کفارات و امثال ذلک است که جزء نوآوری های اسلام است، اسلام ای را آورده. اگر گفتیم کفار قبل از اسلام مکلف نیستن، بلی این قانون شامل حال اونا نمیشه. اگر گفتیم کفار قبل از اسلام مکلفن کما هو ظاهر، شامل حالشون میشه، باید برگردونن. ولی قاعده الاسلام و یجب ما قبله آمده گفته که نه، بر لازم است برگردونی. رباهایی که قبلا گرفتید الان هیچ. اما حالا چند تا فرع ریز و ظریفی در این وسط ها میمونه و این است که اگر چون چه رباخگیر، رباخار با ربادهنده دادسزایی دارد، که ربا دهنده باید برخی از قسطی بپردازه، دین رو بردازه، بخشی از اقساط ربوی رو داد، بخشی هنوز در ذمه این ربا دهنده هست و این رباگیر مسلمان شده. من جاءه موعظه فانتهى فله سلف ما سلف، اگر کسی اسلام آورد گذشته ها تعمیل می شود نه آینده. این دیگه حق نداره اقساط بعدی رو بگیره. یعنی اگر کسی بنا شد که در اثناء سال که ماهی فروم قسط رو باید بده، این شخص کافر مسلمان شد، چند قسط ربوی رو گرفته بقیه مونده، خب بقیه رو نباید بگیره. نه اینکه چون قرارشون قبل از اسلام بود، الاسلام و یک جب و ما قبله، درست است اون اقساط قبلی رو اسلام جب میکند، قطع میکند، دیگه بدهکار نیست، شخص لازم نیست برگردونه، اما بعدی رو نباید بگیره. این یک. و اگر عینی موجود است گرفته و در دستی هست، اونم احتیاط اینه که برگردونه. دو، خب حالا ما بیان بگیم به این که اگر کسی جاهل بود، این هم به منزله کافر هست و آیه میگوید من جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف، معناش این است که اگر کسی جاهل بود و آگاه نبود و نمیدونست، با منطقه زندگی بد کرد که این حکم به اون نرسید، الان که فهمید که ربا حرام است دیگه از این به بعد ربا نمیگیرد، ولی اون رباهای گذشته در مال خودش حلاله. ازا تاب الرجل تاب ماله، و چون قبلا موعظه الهی نرسیده بود الان موعظه الهی رسید، اون متعظ شد، دیگه لازم نیست برگردونه. این کار خیلی مشکل است. چرا؟ برای اینکه اگه بگید قانون عطی به مامر سرق نمیشه، قانون شامل حال همه مسلمان ها میشه، جاهل و عالم مشمول قانون هم. حالا اگه تفاوتی هست در حکم تکلیفی هست، یعنی در حرمت، در عقاب قیامت، این دسترسی نداشت، به جاهل بود، ممکن بود رفع مالای علموش آمده آره بشه، ها مال مردم که گرفته بود بده دیگه. اگر تفاوتی بین عالم و جاهل هست، در اون عقاب هست، در حکم وضعی. این من جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف، بعید است که جاهل ها رو شامل بشود. این مخصوص کافر است به دلیل شأن نزولی که در ذیلش است. البته این گونه از شأن نزول ها اون چیزی نیست که کل مسیر آیه رو راهنمایی بکنند، اما کمک میکنند یا لااقل مانع انعقاد ظهور آیه در عموم یا اطلاقاً. که شما بخواید عموم بگیرید جاهل رو هم بگید شاهل بشه، مال جاهلیت است نه مال جاهل. خالد ابن مغیره، ولید ابن مغیره یه ربایی گرفت، بعد که اسلام آوردن پسرش خالد به دنبال طلب پدر رفته، آیه نازل شد که خالد شما مسلمان شدید بر رها کنی، گذشته ها تموم شد. من جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف، تموم شد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که فرمود اونها بعضی‌ها به اصل تمسک کردن، بعضی به استصحاب حکم جاهلیت تمسک کردن، بعضی به همین آیه من جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف تمسک کردن. خب اصل با وجود این همه روایات که جا ندارد، استصحاب با تغییر موضوع که جا ندارد، فانتهى ما سلف برابر قاعده جب الاسلام و یجب ما قبله اینه. بنابراین جان ندارد که ما بگوییم این شخصی که در جاهلیت ربا گرفته و معذور بود، شخصی هم که جاهل بود نه در جاهلیت، مسلمان بود ولی جاهل بود، او هم که حالا عالم شد بدهکار نیست. این کار بسیار سخت است. اگر چون که بحث ربا آخرین بحث است دیگه، یه مسئله رو مرحوم محقق ذکر نکرده بود که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است در همین جلد 23، که این دیگه این آخرین بحث است. حالا ما فردا بخوایم یک کتاب جدید شروع بکنیم چون در آستانه اربعینی مشکل است. امروز ناچاریم که از زمانش اسلام شامل میشه قاعده جب، قانون بنابر این که کفار مکلف به فروع نباشن که از الان شامل میشه، یعنی الان که مسلمان شدن، بنابر این که مکلف بر فروع باشن از اون وقتی که آیه و قانون نازل شد شامل میشه. منتها خصوص قاعده جبر که الاسلامو یجب ما قبله، یکی از قواعد فقهیه مقبول است و معمول به هست، کسی که در زمان کفر خمس نداد، زکات نداد، کفاره نداد، نماز نخوند، روزه نگرفت، دیگه نه غذا لازم است نه اینها، اینا رو الاسلامو یجب ما قبله. اما حق و ناس رو باید بده. جریان ربا هم از چیزهایی که اسلام آورده، نه از چیزهایی که پیش مردم بود و بنای عرف. اسلام آورده اون رباهایی که در زمان جاهلیت گرفته، مشمول قاعده جبر است. اما اگر چه بعضی اقساطش مونده، این حق نداره بگیره. این یک. حتی بعضی از اعیانی که گرفته در دستش هست، اونم احتیاط اینه که باید برگردونه. پس اون مقداری که نگرفته اقوا آن است که حق گرفتن ندارد. اون مقداری که گرفته فعلا در دستش هست، این موجود اهوت اینه که برگردونه. اون مقداری که گرفته به قبلا مصرف کرده دیگه ازا تاب تاب مالو مشروع میشه. و آیه ناظره به همین کاریست که ولید ابن مغیره کرده و خالد پسر ولید دنبال طلب پدرش میرفته، آیه ناظر شد من جاءه موعظه فانتها فله ما سلف، و بعدن دیگه حق ندارید بگیرید، دیگه حالا مسلمان شدید چه حق دارید که کار ربوی بکنید. این درسته. ما بیایم از زمان جاهلیت به زمان به افراد جاهل تمسک بکنیم، بگیم آیه اطلاق دارد من جاءه موعظه فانتها فله ما سلف، این جاهل را هم شامل می شود. این بسیار وعیده. اگر کسی جوانی بود ربا می گرفت، اوائل تجارتش بود، آشنا مسائل نبود و نمیدونست که ربا حرام است، ربا میگرفت، میخوب گندم خوب با گندم نامرغوب یقینا تفاوت داره، معاملات اینجوری تو روستاها یا غیر روستا میکرد. بعد فهمید به این که اگر سمن و مسمن از یک جنس باشند و مکیل یا موزون باشند، این تفاضل حرام است. حالا از این به بعد توبه کرده، اون بقیه رو باید بپردازد یا نپردازد. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که با مسئله اصل و مسئله استصحاب و اینا که نمیشه کار کرد. در صفحه جلد 23 صفحه 398 دیگه آخرین بخش این کتاب شریف است، یعنی آخرین مسئله است که خود صاحب جواهر اضافه کرده. ایشون میفرماد به این که فل عمد فی ذلک بعد الاصل قیل و استصحاب حکم زمان جهل و اختصاص ادله حرمت روا کتاباً و سنتاً به صورت علم. این چنین نیست که ادله روا به صورت علم اختصاص داشته باشد. من جاءه موعظه فانتها ولتن، ناظر مسئله جاهلیت است. لذا ایشون می‌فرمان به این که در صفحه 401 پایان صفحه 401 می‌فرمایند که ولکن لا یخبرنه لا یسله للفقیه الجرأة بمثل هذه النصوص التي لا یخفى علیک اضطرابها فی الجمله و ترک الاستفسار فیها عن الربا ان صاحبه کان جاهلا بحرمته او عالما والامر فيها بالتوبه ما عدم الذب عدم الذب حال الجهل الذي يؤذر فيه. این روایات از هر نظر مضطرب است و نمی شود به این روایات عمل کرد و فتوا داد. بگیم اگر کسی جاهل به مسئله بود و ربا گرفت و اکنون عالم شد، هیچ بدهکار نیست. خیلی ها بودن که قبل از انقلاب معاملات ربوی داشتن، آشنا نبودن به مسئله، خیال میکردن این هم مثل کار بانک است، بانک میگیره ما هم میگیریم. بعد که انقلاب شد ببینید دستگاه قضایی از اینها مطالبه کرده، اموال طلبکارا رو ببینید از این گرفته به اونها برگردونده، کار خوبی هم کرده، برای اینکه بالاخره مال مردم بود. جهل حد اکثر کاری که بکند اون حکم عقاب الهی را بردارد، یعنی حرمت تکلیفی را، اون عقاب را بردارد، وگرنه مال مردم را که در زمان جهل و علم نمیشه مصرف کرد. که مرحوم صاحب جواهر فرمود که اون روایات بحث خمس که میگوید مال حلال مخروط به حرام باید تخمیس بشود، مقدم بر روایات این باب است، گرچه عام از این است. این رو ملاحظه میکنید. میفهمد روایات اون باب دارد حلال مخلوط به حرام با تخمیس بشه. روایات این باب دارد اگه کسی ربا گرفت برای او حلال است. خب این اخص چون حرام اقسامی دارد که یکی از اونها مسئله رباست. پس روایاتی که در باره عفو از مال رباست این خاص است. روایاتی که مربوط به تخمیس مال حلال و حرام، حلال وقت برام عام است. ایشون میفرمان به این که با این که اون عام است مقدم بر این خاص است. یعنی چی؟ یعنی اون عام به قدر قوی است که آبی از تخصیص است. مال مردم رو باید داد. شما بگید حالا این روایی که گرفته با همه حرمت مقلزی که دارد این عفو شده، حد اکثر مال جاهلیت باشد نه مال زمان جهل. اون روایات را بعضش کاملا صحیح است، صحیحه فلان، صحیحه فلان. بله بعضی از همین ها، بله بعضی از همین روایاتی که بیرش خوش شد صحیح است. حالا اون مشکل سندی اشته باشد. در روایاتی که در مسئله حلیت ربا آمده است فراوان است و شعر مقدس هم فرمود اینا حلاله. حرف صاحب جواهر این است که با اینکه روایات باب تخمیس که حلال مخلوط به حرام باید تخمیس بشود اعم است و روایات باب ربا که اخص است اون مقدم است، برای اینکه اون عام قابل تخصیص نیست. شما ببینید لسان بعضی از عام اینه که مال حرام آتش است، مال حرام پایانش این است، این است، این است، این است، حق مردم رو باید داد. بعد بگیم که اگر ربا گرفتید با اینکه حرمت مغلظه ربا هم کم نیست، اون احکام غلاظ و شدادی که بر ربا گرفتم کم نیست، ما بگیم اگر ربا گرفتید عیب ندارد. چرا؟ برای که آیه میگوید من جاءه موعظتون فانتهى فله ما سلف. خب قدر متقن اون آیه مربوط به زمان جاهلیت است. زمان اسلام رو که نمیگوند که. اگر یه همچی زمینه ای هست مخصوصا که در اموال باد احتیاط کرد، حالا یه وقتی ترازی و مصالحه طرفین است، خب خود شخص میزر بزر میکند. اما یه وقتی شما فتوا میدید که او حق ندارد، خب حق نداره، این در باب خصوص جاهلیت وارد شده است. این که دارد فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، بله مال زمان جاهلیت است. یعنی اگر کسی مسلمان نبود و بعد مسلمان شد دیگه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. روایاتی که مرحوم صاحب وصال نقل کرده است جلد 18 صفحه 128. وسائل چاپ های بعدی، چاپ غیر از این چاپ، عمده این است که کتاب باب 5 از ابواب ربا، این دیگه هر چاپی باشد مشخص است، ابواب ربا، باب 5 از ابواب ربا، روایات فراوانی است که حالا ما به طور عبور و گذرا چون قبلا هم، یعنی تو بحث پارسال هم به مناسبتی اینا خونده شد. روایت اولش این است که هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال بکند ان الرجل یاکل الربا و هو یرا انه له حلال قال لا یزره حتی یصیبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله سبحانه وتعالى. این ظاهرش این است که اگر عالم بود مشمول آیه است، اگر جاهل بود مشمول آیه نیست. یک حکم غلیظ و شدیدی مخصوص عالم باشد و اصلا جاهل را شامل نشود در اسلام بسیار بعید است، و کل این روایات ناظر به آیه است که آیه مربوط به زمان جاهلیت است. روایت دوم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که بخش از این همونطور که صاحب جعفر فرمود ضعیف است، بخش هم مضطرب. کل ربا اکله الناس به جهالت ثم تابو فانه یقبل منهم اذا عرف منهم توبه. اگر توبه کرده باشن دیگه لازم نیست برگردونن. البته اون بزرگانی هم که می‌فرمودن اگر عالم شد دیگه لازم نیست، در ظرف توبه است. یعنی اگر جاهل بود و ربا گرفت بعد عالم شد، دو چیز مطرح است. وقتی عالم شد دیگه حق گرفتن ربا ندارد، اگر ربا بگیرد ضامن است. این یک. و اگر عالم شد و توبه نکرد، اون چرا که قبلا گرفت او رو ضامن است. این دو. پس اگر چنون چه عالم شد رباهایی که قبلا گرفت لازم است برگرداند، این مخصوص ظرف توبه است. من جاءه موعظة فانتهى، یعنی این نهی الهی رو پذیرفت. خدا نهی از منکر کرد، اینم منتهی شد، یعنی توبه کرد. اگر توبه نکرده باشد مشمول این حکم نیست. فانه یقبل منهم اذا عرف منهم توبه. اون بزرگانی هم که فرمودن اگر عالم شد زمان جاهل بود گرفت، بعد که عالم شد بدهکار نیست، در صورتی که توبه کرده باشد. و اون روایت هم که در بحث دیروز خونده شد که وجود مبارکی هست تعمیر فرمود، این بود که ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. پس صرف علم کافی نیست، صرف این که بعدن نگیرد کافی نیست، از گذشته باید توبه بکند. در جریان ارث هم همین طور است. لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجاره بغيره وان عرف منه شيئا انه ربا فلياخذ راس ماله ويرد الربا. خب پس تو همین روایات باب هم دارد که اگر کسی مال از پدرش به ارث رسیده و میدونه که پدرش ربا میگیرد، فهمید یه بخشش رباس رو بده برگردونه. پس تو همین روایات هم مسئله وجوب رد مطرح است. در روایت پایان این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرد، ولی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این رو از حلبی به مانندان نقل کرد. در پایانش دارد که فلیه خود رأس مالی و یرد از زیاده. خب اینم پس مسئله زیاده رو باید برگردونه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هر این رو نقل کرد به نحو ارسال، البته یعنی مشایخ ثلاثه رضوان الله علیه این رو نقل کردن. روایت سوم این باب که اون رو باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله السلام قال اتى رجل ابي بوجود مبارک امام صادق، فرمود کسی آمده حضور پدر امام باقر سلام الله علیه ما، فقال اني ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته من قد كان يربي. مالی به ارث من رسیده، من میدونم که اون مورث من ربا میگرفت. فقد اعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك، من یقین دارم که مال ربا درش است. و ليس يتيم لي حلاله لحال علمي فيه، من برام گوارا نیست، من یقین دارم مال ربا درش است. فقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله. من از فقهای این دو شهر سوال کردم، اونا گفتن حلال نیست. وجود مبارک امام باقر طبق این نقل فبود ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ راس مالک و رد ما سوا ذلك. اگر مقدار معلوم است و مالش هم معلوم است، ما سهم خودتون میگیری بغیر بر میگردونی. و این کان مختلطا فکله هنیئا، اگر حلال است مخلوط به حرام این عیب ندارد، مال شما باشد. فان المال مالوشه واجتنب ما کان یصنع صاحبه. تو با تو با یعنی این کار رو نمود بکنی، تو دیگه نمود ربا بگیری. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ما مزامن الربا. این هم ناظر به قاعده جب از الاسلام و یجب و ما قبله که مال زمان جاهلیت است، نه مال جاهل. و حرم علیه ما بقیه فمن جهل وسع له جهله حتی یعرفه. فإذا عرف تحریمه حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه کما یجب على من یأکل الربا. روایات این باب 11 داست. غالب اینها هم میتواند ناظر به اون روای جاهلیت باشد، یک. هم میتواند ناظر به مسئله توبه باشد، دو. استفاده حکم حلیت ربا برای جاهلی که عالم شده است بسیار مشکل است. بنابراین اگر اقوا وجوب رد نباشد، اهوت وجوبی رد است. و این بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر که فرمود فقیه نمیتواند جرأت بکند بگوید مال ربایی که کسی گرفته حلال است، این بیان بیان بسیار شایسته است که این بزرگوار فرمودن. صفحه 401 به این صورت فرمودن که فقیه نمیتواند جرأت ندارد که ولیکن لا یخفا انه در صفحه 401 صفحه 23 لا یصلح للفقیه الجرأت بمثل هذه النصوص التي لا يخفى عليك اضطرابها في الجمله و ترك الاستفسار فيها عن الربا ان صاحبه كان جاهلا بحرمته او عالما. شما که قبول دارید در صورت علم باید برگردونه، ولی این روایت فرق نداشته بین عالم و جاهل. خب چی رو شما میتونید این روایت عمل کنید؟ این روایتی که میگوید کسی که قبلا ربا گرفته و الان توبه کرده لازم است برگردونه، این که تفسیری نداد، استفسانی نکرد بین این که شخص عالم بود یا جاهل. بله الان توبه کرده، حضرت فرمود که لازم است برگردونی. شما میگید که اگر جاهل بود، خب این روایت که مطلق است، تقدیش از کجا میزنید؟ مستحضره که بین تفصیل و ترک استفسار فرق است. تفصیل اینه که خود امام سلام الله علیه تفصیل میده که اطلاق تو کلمه تکلام خود امام است. ترک استفسار اطلاق در کلام سائل است. سائلی سؤال مطلقی کرده، چون سائل سؤالش مطلق است، یک. و امام سلام الله علیه استفسال نکرده، نفرموده اگر این چنین باشد آن، اون چنان باشد این. ترک استفسال امام در صورت اصلاح کلام سائل، ترک استفسال فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العمومه فی المقال. این عبارت رسمی کتاب های اصولی است. پس اطلاق باید در کلام سائل باشه، یک. و امام استفسال نکرده باشد، دو. در صورت اطلاق کلام سائل جواب امام که مطلق باشد شامل همه موارد می شود، این سه. این به منزل عمومه. فرمایش صاحب جواد این است که سائل سؤالش مطلقه، امام هم استفسار نکرده، معنیش اینه که چه عالم باشه چه جاهل باشه حلال است، شما که در حال علم که نمیگید که. پس این روایات این اشکال رو هم دارد و نمیشه به این روایات عمل کرد و گفت که ما حلال است. فتحصل ربا چه ربای قرضی باشد چه ربای معاملی، اگر زمان جاهلیت بود و کسی اسلام آورد و توبه کرد، من جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف، و اگر هم ربای قرضی بود یا ربای معاملی بود در زمان اسلام گرفته، ولو عینش که باقی است یقینا باید برگرداند، اقساطی هم که مونده یقینا نباید بگیرد، بقیه اگر اقوا وجوب رد نباشد اهوت وجوب رد است. والحمدلله.